أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. فالمعد وإن اعتقد عدم الضرر أو عدم الحرج فحج فبان الخلاف فالظاهر كفايته، وإن اعتقد المانع من العدو أو الضرر أو الحرج فترك الحج فبان الخلاف فهل يستقر عليه الحج أو لا؟ وجهان، والأقوى عدمه لأن المناط في الضرر الخوف وهو حاصل، إلا إذا كان اعتقاده على خلاف روية العقلاء وبدون الفحص والتفتيش. فرع چهارم، این است که اعتقاد به شرط دیگری نفیان و اثباتن خطأً حاصل شود برای مکلف، و اعتقاد به عدم ضرر، عدم حرج، چون یکی از شرایط این بود که خوف ضرری، خطری، حرجی در کار نباشه و الا باز حج واجب نیست. اون دو شرطی را که آخر اضافه کرد بعد از اون استطاعات چهارگانه، عدم ضرر و عدم حرج بود که گذشت. و اگر اعتقاد به عدم ضرر پیدا کرد حج رفت، ولی بعد معلوم شد اونجا که نه ضرر داشته، مالش از بین میره یا حرجی بوده، آیا این حج مجزی است یا نه؟ شق این شق اوله، شق دوم برعکس، اعتقاد به وجود ضرر داشته، وجود مانع از ضرر، خوف ضرر، خوف عدو، خوف حرج، و ترک کرده طبق اعتقادش، بعد معلوم شده که این اعتقادش خطا بوده، عدو در کار نبوده، ضرری نبوده، آیا حج مستقر میشه برش یا مستقر نمیشه؟ این دو شق را در اینجا بیان میکنه ایشون. نسبت به شق اول میفرماد برای این که اگر اعتقاد به عدم ضرر داشت ولی واقعا ضرر بود و حج رفت و بان الخلاف فالظاهر کفایته، این کافی است، مجزی است از وجوب حج. منشأ قول به اجزا، قبلا این مسئله اجمالا اشاره شد، نمیتونه اون بحث بعضی مطرح کردن باشه که خب اینجا ضرر و حرج نفی مثلا وجوب را میکنه اما ملاک را نفی نمیکنه، ملاک هست، چون ملاک هست پس عمل مجزی است. این مسئله اولا تمام نبود، عرض کردیم که قاعده لا حرج و لا ضرر وقتی وجوب را رفع کرد دیگه دالی بر ملاک نیست، نه خود قاعده لا ضرر لا حرج میگه ملاک هست، نه اون دلالت التزامی دلیل امر بعد از تخصیص و تقیید و سقوط دلالت مطابقش که امر و وجوبه بر حجیت باقی میمونه. و اگر هم تازه دلالت بر ملاک باشه، ملاکی که ملزم نیست، وجوب نداره، به چه دلیلی مجزی باشه از واجب؟ مثل ملاک مستحب است که مجزی از واجب نیست، دلیلی بر اجزا نداریم. علاوه بر این که اگر مدرک ایشون این بود دیگه اعتقاد به عدم ضرر و بان خلاف و لازم اعتقاد به عدم ضرر لازم نیست، علم به این ضررم داشته باشه، اگه بره باسته بگه مجزیه، من که اونجا یقینا کسی قائل به اجزا نیست، یعنی ایشون قائل به اجزا نیست. اینجا به جهت اینکه این اعتقاد به عدم ضرر را داشته و رفته مجزی شده، ولی اگر این باب بحث ملاک و اجزاء ملاک و این حرف رو کسی بخواد ادعا کنه، این دیگه مخصوص به اعتقاد به عدم نیست. اعتقاد به وجود ضرر هم داشته باشه برود، بایستی معجزه باشه، اینکه این خلف مفروضه. بنابراین این وجه درست نیست. وجه صحیح برای این فتوای مرحوم سید، شاید هم ایشون به همین نکته در ذهنش بوده که چیزی ذکری نکرده، استدلالی نکرده، اون مطلبی است که ما بارها گفتیم که قاعده لا حرج و لا ضرر امتنانی است و نفی وجوب در مواردی که مکلف انجام میده عمل را به اعتقاد اینکه ضرر نیست، حرج نیست، پس واجبه برش تکلیف، راستی انجام بده، اقدام میکنه، میخواد امتثال کنه امر و تکلیف را. نفی چنین وجوبی، نفی چنین امری، امر لزومی، خلاف امتنانه، حتی اگر این اعتقادش خطا باشه. خیال میکرده حرج نیست، ضرر نیست، ولی بعد دیده که حرج ضرر. اینجا نفی وجوب از چنین مکلفی بر خلاف امتنانه، این بعد این عملش واجب نخواهد بود، باز دو مرتبه باستی واجب رو تکرار کنه. در جای دیگه هم همینه، نه فقط اینجا، در واجبات دیگر هم همینه. اینجا مگه بعد باز مستطیع بود یا استطاعتش باقی مونده بود سال بعد، باستی باز حج بره، این چه امتنانیتی است؟ بنابراین سیاق امتنان، نکته امتنان که در لسان ادله نفی حرج و نفی ضرر روشنه و واضحه، مانع از اطلاق این دو قاعده، دلیل این دو قاعده میشه برای واجبات و فرائضی که حرج و ضرر داره، ولی این گونه است که مکلف ملزم اونا رو انجام بده، چون معتقد به عدم حرج، معتقد به عدم ضرره، انجام میده. اینجا دیگه وجوب رفع نمیشه، اما اطلاق دلیل اولی اینجا رو میگیره. فقط مواردی که حرج و ضرر معلومه برای مکلف، اونجاها رو بیرون میکنه از دلیل امر و قید میزنه در حقیقت دلیل امر. بنابراین اینجا باقی است تحت اطلاق دلیل وجوب، پس مصداق واجبه، مصداق وجوب فعلی بوده و همونجور که اعتقاد داشته که وجوب فعلیه، واقعا هم فعلی بوده، چون شرایط استطاعت و اینها رو داشته. فقط مانع از فعلیت وجوب قاعده امتنانیه لا ضرر و لا حرج بوده، اینم که اینجا رو نمیگیره. بنابراین اگر نبود دلیل لا ضرر و لا حرج، هیچ جا، حتی جایی که حرج بود بازم وجوب بود، ولی خب اون قاعده قید زده، ولی به اون اندازه که امتنانه قید میزنه، نه بیشتر. اینجا باقی میمونه تحت اطلاق دلیل وجوب، پس یقع واجبا مجزیا حجت الاسلام. این اون وجه صحیحی که میشه اینجا برای این شق اول ذکر کرد. البته در اینجا بعضی های حاشیه دیگه دارند که اگر این خطر و ضرر در حد محرم باشه، حد حرمت باشه، اینجا عمل مجزی نیست، چون مثلا اجتماع امر و نهی لازم میاد. که این اگر کسی کبرای اجتماع امر و نهی قبول کرد، این در جاییست که این ضرر و خطر در خود اعمال حج باشه، معمولا اعمال حج از طواف و نمیدونم احرام و سعی و این حرفا ضرر نداره. این ضرر حرج لابد در ضرر مالی، ضرر مثلا قضایی است که در خود سفر و امثال این است که مقدمات حجه. معمولا خود اعمال حج ضرری اونچنانی نداره در حد محرم، مخصوصا اینکه اگر چیز بود خب حج نائب میگیره، خیلی از این اعمال جایی که مکلف نتونه نائب میگیره، حجش هم درسته، یا اطافش میدن، حملش میکنن برای طواف یا برای سعی و امثال اینها، احکامی که باب حج داره. فقط مثلا معمولا ضرر بالغ حد حرمت در خود این اعمال حج در کار نیست، با وجود اون بدائلی که برای حالات ضرر و مرض و اینها برای مناسک و اعمال حج قرار داده شده. فرضا این فرض چیزی نیست که نیاز به حاشیه داشته باشه. این شق اول. و اما شق دوم. شق اول پس مسئلهش روشنه، دلیل اجزاء که در اینجا ایشون قائل به اجزاء شده، این اطلاق اوامر اولیه است که قاعده لا حرج و لا ضرر شاملش نیست اینجا، برخلاف امتنانه. و اما شق دوم که فرمود و ان اعتقد المانع من العدو او الضرر او الحرج فترک الحج فبان الخلاف، عکس این، اعتقاد به عدم به وجود ضرر داشت، اعتقاد به وجود حرج داشت، ولذا نرفت، ترک کرد، ولی بعد معلوم شد این اعتقادش خلاف واقع خطاست، ضرری در کار نبوده، عدوی در کار نبوده، حرجی در کار نبوده، خیال میکرده نیست، خیال میکرده هست. آیا اینجا حج برای مستقر میشه یا نه؟ فرماید هل یستقر رو علی الحج اولا وجهان والاقوا عدمه. اینجا ایشون برخلاف موارد گذشته که در فروع گذشته جایی که خیال میکرد اون شرط نیست و ترک میکرد حج را، میگفت چون واقعا هست حج وجوبش فعلیست یستقر رو علی الحج، اما اینجا نه، اگر اعتقاد میکرد داشت مستطیع نیست، بعد معلوم حج نرفت، بعد معلوم شو مستطیع بود، اینجا گفت یستقر رو علی الحج، خیال میکرد بالغ نیست مثلا ترک کرد حج را، بعد معلوم شد بالغه، فرمود یستقر رو علی الحج. اینجا برعکس، اینجا فتواش عوض شده شد، میفرماید والاقوا عدمه لان المناط فی الضرر الخوف و هو حاصل الا اذا كان اعتقاده على خلاف رویت العقلاء و بدون الفحص و التفتیش. استدلال ایشون اینجا اینه که ما اینجا قائل به عدم استقرار شدیم برخلاف اون شرایط گذشته، به این جهته که معیار و منات در اینکه اگر ضرر بود، عدو بود، مثلا حرج بود، حج ساقطه، معیار خوفه. اگر خوف ضرر داشت، خوف عدو را داشت، خوف خطر را داشت، خوف حرج را داشت، این مناطق با اعتقاد این خوف حاصل میشه. کسی که معتقده که ضرر هست، معتقده که خطر هست، دشمنه از خوف حاصل میشه دیگه، و این خوف کافیه از برای رفع وجوب، پس وجوب فعلی نمیشه، پس لا یستقر علیه الحج. یه صورت رو استثناء میکنه، یعنی تفصیل میدن در حقیقت اونجایی که این اعتقادش برخلاف رویه عقلائیه باشه، بدون اینکه بره فحص کنه، تأمل کنم، یه دفعه برای خودش قطعی اعتقادی، مخصوصا اگر یه انسان ترسوی باشه، خیلی محافظه کار باشه، سود براش این حاصل شد و بدون اینکه بره تأمل کنه، فحص کنه، تفتیش کنه، میفرماید اینجا اگه این از این قبیل باشه، نه، این خارجه، اینجا یستقر رو علی. اما اگر نه، طبق عقلا مثل این، اینجا اعتقاد به خطر و عدو پیدا میکنن، به ضرر خوف هست عقلاییه، جا وجوب فعلی نیست. بر هر دو شق تفصیلیشون اشکال شده، گفته شده در شق اول که فرمود منات ضرر خوف و اینجاست، این خلاف مبنای خود ایشونه، ایشون میگفت که برای اینکه استقرار حج دایر مدار فعلیت وجوب واقعی است و شرایط واقعی است، اما اعتقاد به عدم وجوب یا حکم ظاهری به عدم وجوب رافع نیست. خب اینجا این خوف کاشف از ضرر، کاشف از مثلا وجود مانع یا وجود حرج، حجت شرعی است، مثل بیینه است، مثل اصول مؤمنه است که نفی میکنه موضوع حکم را، پس نفی میکنه حکم را. ولی خب این خوف که اماره است مثلا عند العقلا، خلاف واقع اینجا در آمده. موضوع حکم طبق مبنای خود ایشون هر جا موضوع واقعی حکم فعلی بود و رفع وجوب ظاهری بود یا مثلا عقلا منجز نبود، مثل قطع، موارد قطع و یقین، اینجا چون حکم واقعی فعلی است یستقر رو علیه الحج طبق مبنای گذشته ایشون. پس اینجا باید قائل به استقرار می شدن. چرا؟ کسی که قائل به خود اینکه عدم تنجز کافی است، همونجوری که گذشت اونجا معذور بودن ولو به جهت جهل مرکب یا هر قاعده عقلایی، معذور بودن کافی است، بله، ولو عذر عقلی که رافع حکم واقعی نیست، رافع منجزیت، فقط رافع استحقاق عقابه، طبق اون مبنا که ایشون اون مبنا رو اونجا قبول نکرد در اون شرایط گذشته، این حرف اینجا درست میشه در شق اول و الا درست میشه. در شق دومم اشکال شده که شق دومم وجهی نداره، بالاخره اگه اعتقاد پیدا کرد قطع حجت بر قاطع و چه برخلاف رویه عقلا باشه چه برخلاف رویه عقلا نباشه، تنجز دیگه نداره این وجوب واقعی. پس طبق این مبنای دوم اینجا هم وجوب استقرار نخواهد شد، نخواهد بود، مستقر نمیشه برش هست. این هر اشکال اول را میشه اینجوری جواب داد که قبلن هم گذشت در بحث همون شرط، اون دو شرطی را که اضافه کرد، شرط اول زائد بر استطاعات چهارگانه، استطاعات مالی و زمانی و صحت بدن و سربیه، دو تا شرط را اضافه کرده که عدم الضرر، یکی هم عدم المزاحم. اونجا ما گفتیم که این خوف ضرر، هر جا خوف و ضرر حاصل شد، این خوف دو بحث اونجا بود، یه بحث این بود که آیا این خوف طریق عند العقلا و حجت و شارع هم امضا کرده، پس این میشه رفع ظاهری، رفع وجوب میشه ظاهری. یه احتمال دیگر هم اونجا مطرح شد که خوف خودش موضوعیت داره، به این معنی که با این اعتقاد و خوف ضرر بعضی جاها موضوع حکم مرتفع میشه واقعا، مثل اینجا گفتیم اینجا چون موضوع حکم استطاعت و امثال اینها گرفته شده در روایات، اینجور جا خود این خوف رافع استطاعت عرفن، چون با این خوف دیگه این آقا مشقت داره اقدامش بر عمل، خوف داره تو اقدام کنه بر این، با اعتقاد به این که اگه بره عدو میگیرتش، دوز میگیرتش، مثلا حد در حرج میفته، در ضرر میفته، خود این وجود این خوف کار را یا حرجی یا ضرری میکنه عرفن. و اون مفهوم استطاعت را که در روایات آمده و در آیه، او را منتفی میکنه. اگه کسی این را قائل شد، وقت اینجا حرف مرحوم سید دیگه تمام میشه، تناقضی با اون مبنای ایشون نداره. و شاید ایشون اینجور ظاهر عبارتشون هم همینه، چون میگه لأن المعیار الخوف، نگفته خوف حجت شرعیه، معیار در خوده که انه وجوب حج خوف قرار داده، عدم خوف قرار داده. بنابراین لأن المناط فی الضرر الخوف، خود ضرر میگه در خود با این خوف ضرر حاصل میشه، حرج حاصل میشه، بعید نیست همجور باشه، یعنی دیگه استطاعت نباشه در حقیقت، یا اون عنوان حرج و ضرر که عنوان نافیس، او حقیقتا صدق کنه، صدق واقعی کنه، بنابراین مقید اطلاقات میشه. دیگه مشمول اطلاق امر نیست، بلکه مشمول اطلاق قاعده نفی حرج، نفی ضرر. البته این منافات نداره، اگر خب با این ضرر بازم اقدام کرد، عمل کرد، بعد معلوم شد خطر و ضرری نبوده، به مجرد انکشاف خلاف معلوم میشه که پس واقعا حرج نبوده، اون مدت در مقدمات یه حرجی داشته، و الا نسبت به اصلش حرج نبوده، اطلاق امر باز شاملش میشه. اما اگر اقدام نکرد چون واقعا این خوف بود، خطر اعتقاد به خطر چون داشت به ضرر داشت، این خوف بود، این خوف خودش محقق حرجه، خودش کار را حرجی میکنه، عمل را حرجی میکنه. اینجا کشف خلاف هم برش نشده مگر بعد از عمل، این مشمول قاعده لا حرج ولا ضرر و امثال این. اگه این مقصود مرحوم سید باشه که ظاهر عبارت، یعنی این اشکال اول برایشون وارد نیست. و اما اشکال بر شق دوم فرمایش ایشون، فرمودن فرق نمی کنه اگر اعتقادش خلاف رویه عقلا باشه، بازم حج بر او مستقر نیست، چون این اعتقاد حجته. مرحوم سید این رو قید زد، این به قید نیستی که توجه نشده، علا خلاف رویت العقلا و بدون الفحص و تفتیش. خود بگه اینجا اگر از جاهایی باشه که عقلا معمولا فحص و تفتیش میکنن، این به ترک کرده تفتیش و فحص، فحص را در اینجا و سریع القطع هم هست برش، مثلا اعتقاد حاصل شده که اینجا خطر هست فلان هست، آدم ترسویی است، میگه بله خطر هست فلان، بدون تأمل، بدون فحص، بدون تفتیش. اینجا فرق میکنه، این چنین قطعی برای این آقا که برخلاف رویه عقلاست در جایی که تفتیش و فحص واجب باشه، این چنین قطعی منجز نیست و ببخشید مؤمن نیست و معذور نیست. این مثل کسیست که بدون فحص از شبهات در شبهات حکمیه فحص نکنه، نره مراجعه کنه و برایش قطع حاصل بشه، از این قطعای عرفی بی خودی که حاصل میشه. عقل از ابتدا بهش میگه وقتی توجه کنه به مسئله قبل از حصول قطع، میگه باز بری فحص کنی، شبه حکمیه است، باز بری فحص کنی ببینی شارع چی قرار داده برد. اینجا هم همینجور، درسته اینجا شبه موضوعی است و در شبهات موضوعی فحص و تفتیش واجب نیست، ولی این شبه بالخصوص وجه فحص و تفتیش درش واجبه، چون این شبه موضوعی وجوب حج نیست، این شبه در حقیقت در قدرته، آیا قادره یا قادر نیست. یعنی اگر واقعا عدو نباشه، ضرری نباشه، پس قادره بر حج. این مثل شک در قدرته، نمیدونه آیا قادره بر این حج یا مانعی هست، عدوی هست، خطری هست. ولذا بعید نیست در اینجور جاها کسی بگه این چنین شک در قدرتی هم منجزه، باز بره فحص کنه ببینه آیا هست یا نیست، مانع هست یا نیست. مثل کسی که نمیدونه اگر بره اینجا آب تحصیل میکنه یا نه، نمیدونه، این شکش بهش محل نده و یه قطعی هم پیدا کنه بعد از این. اینجا اون شکی که اون وقتی که کرده باز میره فحص میکرد. بعید نیست مرحوم زید ناظر به یه این چنین فرضی باشه در این زید، چون قید تفتیش و فحص هم آورده و که اگر منظورش این چنین فرضی باشه که مکلف اول شک کرده، تردد داشته در اینکه آیا میتونه انجام بده نمیتونه انجام بده، و این شک شک در قدرت بر عمل بوده که شک در قدرت میگن منجزه، واسه بره فحص کنه تفتیش کنه و این کار نکرده ترک کرده، خب اینچنین بعد قطع برش حاصل شده، اینجور قطعایی که در اثر ترک اون عملی که عقلا برش واجب بوده انجام گرفته براش، این مؤمن نیست. عرض کردم مثل کسی که ترک کنه تفتیش در شبهات حکمیه رو بعدم یه قطعی واسش حاصل بشه، قطع بدون مبنای علمی و فقهی و درست، میگن قطعش هم حجت نیست، باز چون اول شک کرد باز میره حکم عقل منجز شد براش که باز بره تفتیش بکنه. حالا تعلم تبره تعلم کنه، نرفت تعلم کنه از راه خودش، اینجا هم از اون راه عقلایی نرفته تعلم کنه و ببینه آیا واقعا هست این خوفش، اینجا جای خوف هست یا جای خوف نیست. اگر ناظر به یه این چنین فرضی باشه، بعید نیست قرینه من دون تفتیش و فحص مقصودش اینجور فرضی باشه که اینجا این معذوریت دیگه نیست، چون عقلن هم چنین قطعی که مسبوقه به یک شکیست از این قبیل که درش فحص و تفتیش واجبه، این عذر عقلی هم در اینجا نیست. طبق مبنای دوم هم این چنین قطعی معذورون فیه نیست، پس استقرار حج اینجا تمام میشه. این تفصیل هم با این توجیه شاید قابل قبول باشه. بعد میفرماید و این اعتقده عدم مانع شرعی فحج. میخواید اینو بذاریم دیگه برای بحث.